فرهنگ سرای انقلاب برگزار می کند. اولین دوره کارگاهی صهیونیسم و جهان اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عذرخواهی مجدد نسبت به تأخیری که انجام شد، من به عرایزم رو سعی میکنم حدود نیم ساعت الی سه رو بیشتر نباشه و بیشتر وقت رو به پرسش و پاسخ دوستان اختصاص میدیم که جهتگیری بحث بیشتر اونطور باشه که انتظار دارید و مورد علاقه شما هست. موافق؟ قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم دو نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. نکته اول اینکه برخورد با مسئله یهود رو در قرآن که از مسائل بسیار گسترده قرآنی هم هست، یعنی ما کم داستان قومی رو در قرآن داریم که اینقدر گسترده و با توجه به ریزکاری ها و ظرائف بحث پروردگار مطرح فرموده باشه. این رو بنده معتقدم که اگر عزیزان بخوان بعدن کار بکنن به عنوان بحث یهود آغاز نکنن، بلکه مسئله رو فراتر از اون آغاز بکنن، بحث به طور ریزتر البته در بحث‌های مصداقی و تخصصیش وارد بحث یهود خواهد شد که حالا در توضیحات هم به این مطلب اشاره مبسوط‌تری خواهم کرد. بله، مطلب دوم که به نظر بنده مسئله مهمتری هست اینه که این مسئله، یعنی مسئله یهود، مسئله نیست که با یک سمینار، دو سمینار، یک کار، دو کار، حتی با یک سخنرانی، فقط همین مسئله خاص یهود در قرآن ها، حالا جهات دیگه بحث صهیونیسم و یهود از جهت سیاسی، اجتماعی، مالی، تشکیلاتی، اینها خودش به جای خودش محفوظ که خودش کار انصافاً فراوانی رو میبره، ولی این مسئله چون یک مسئله مبنایی است که هم جهات تئوریک داره و هم جهات کاربردی و عملی داره، عزیزان اگر بخوان کار بکنن بنده معتقدم قبل از کار باید پروپوزال طرح رو و اون دورنمای طرح رو اول بشنن، دقیقاً طراحی بکنن و بعد وارد کار بشن. لذا بنده در این عرایض مختصری که میخوام عرض کنم سعی میکنم کمتر وارد مصادیق بشم، با اینکه بسیار مصادیق فراوان در قرآن داره، بیشتر سعی میکنم اون طرح جامع و اون پروپوزال طرح رو خدمتتون عرض بکنم که اگر دوستان بعداً بخوان وارد این کار به طور تخصصی بشن لااقل طرح جامع رو در قرآن بتونن یه شمایی رو ارائه بکنن. این هم نکته دوم. و اما سرآغاز بحثم رو با این اصل قرآنی شروع میکنم که ببینید کلن مطالعه درباره یهود در قرآن نباید به عنوان یک بحث علمی مطرح بشه. خوب عنایت بفرمایید، ما اگر درباره مسائل دیگه قرآنی مثل مسئله فرض بفرمایید بحث مثلا فرض کنید گناه در قرآن، مثلا بحث توبه در قرآن، شما بخواید کار تحقیقاتی بکنید، خوب یک کار علمیه، اما در باب خاص یهود و از اون یه مختصری عام‌تر بحث دشمنان توحید نه دشمنان اسلام در قرآن بخواید کار بکنید، خیلی ساده یعنی با چند قدم های اولیه برداشتن به این مسئله میرسید که اصل ایمان و اصل توحید برمیگرده به این اصل و این حرف بسیار مبنایی و مهمی است که عزیزان باید روی این موضوع خوب فکر بکنن. بذارید من یه توضیحی بدم. ببینید روایتی است که یکی دوتا هم نیست، من برای نمونه فقط یکیشو خدمتتون میخونم. مثلا روایتی از امام صادق علیه السلام که شخص میاد سوال میکنه که آیا دوست داشتن دوستان خدا و دشمن داشتن دشمنان خدا این جزء فضائل اخلاقیه؟ حضرت میفرمایند نه، اصلا اصل دینه. هل الایمان الا الحب والبغض؟ آیا اصلا کسی میتواند مؤمن باشد مگر اینکه دوست داشته باشد دوستان خدا را و دشمن داشته باشد دشمنان خدا را؟ و در این سیاق شما اگر پیگیری میبینید به این نتیجه میرسید که امکان نداره که کسی اصلا مؤمن باشه. ببینید مؤمن یعنی بحث اعتقادی، یعنی کسی که در بحث دایره ایمان وارد میشه در بحث توحید وارد میشه. بحث توحید به یهود کاری نداره، یهودیان هم جزء مؤمنین هم به یک حساب جزء ادیان توحیدی هم. ولی ببینید در قرآن به نحوی با این مسئله برخورد میشه که در زمانی که پیغمبر اکرم تشریف دارن به حضور مبعوث شدن دیگه معنا نداره که دین توحیدی غیر از اسلام وجود داشته باشه. پس ما یا اسلام داریم یا شرک، و جز مشرکین، مشرکین اهل کتاب هستن و مشرکین غیر اهل کتاب. لذا می فرماید هل ایمان الا الحب والبغض. لذا من از این جهت عرض کردم که رفقا اگه در این زمینه میخوان کار بکنن و یا محبتی کردن، سمینار تشکیل دادن، دور هم جمع شدن، واقعا به عنوان یک امر توحیدی و به عنوان یک امر عبادی به این قضیه نگاه کنید. که متاسفانه هم در این زمینه ها، یعنی در زمینه تولا ما زیاد کار کردیم. تولی البته درسته، با حالا غلط مصطلح هم من به کار میبرم، در زمینه تولا زیاد کار شده، اما در زمینه تبرا یا تبری به معنی صحیح کلمه بسیار کم کار شده. یک نکته. دوم در زمینه حالا من بذارید من برای حساسیت بذارید یه مثال قرآنی براتون بزنم. یعنی بنای بنده اینه در این جلسه فقط با قرآن بحث بکنیم، بحثای حاشیه‌ای روایی حتی اون نخونیم. شما نیا کنید بذارید من یه مثال براتون بزنم. الان بذارید مثال عینی از همین جلسه بزنم. شما تصور فرمایید الان سمینار به چه عنوان تشکیل شده؟ میفرمایید برای بررسی پیرامون صهیونیسم در حالا یا جهان اسلام یا مثلا در جهان معاصر. حالا علیان موضوعش پیرامون صهیونیسم. دوستانی که دور هم جمع شدن کیان؟ همگی افراد مؤمن، متدین، خانواده دار، مذهبی، انگیزه دار. درباره صهیونیسم کسی که میخواد مطالعه کنه خب انگیزه داره دیگه، درست؟ اگر آقایونی که محبت کردن برگزاری جلسه رو میکنن وقتی میخواید شما وارد شید پشت این در ببینید روی تابلو نوشته شده، خیلی عذر میخوام مثال میزنم آبر برای این که مثالای گزشدار و مثلا تیز بیشتر به ذهن میشینه که این مثال میزنم. فرض فرمایید پشت این تابلو نوشته شده که لطفاً کسانی که میخوان وارد سالن بشن و همراه خودشون شیشه مشروب نداشته باشه. حرف بعدی هم نیست دیگه، خب مگه تو این سالن اجازه میدن کسی با مشروب بیا؟ ولی شما وقتی این اطلاعیه رو میخونید چه حالی میتونید دست میده؟ حرف بعدی هم نزدن که ورود با در حال حمل مشروبات الکلی ممنوع است. حرف بعدیه نه، باید نباید بیارید. اما اصل گفتن این حرف به شمایی که اومدید برای شما گزش داره. یعنی این سوال براتون پیش میاد، مگه چنین احتمالی هم برای ما میره که یک چنین تذکری شما اینجا نوشتید؟ این توهین به ماست. ببینید اینجا اطلاعیه نوشته بشه که خواهش میکنم با مواد مخدر وارد این سالن نشید. حرف درستی هم هست، خب بله آوردون خواهد وارد نشید. ولی این خود نفس این نهی برای کسانی که اصلا در مزام این حرف نیستن توهینه. عنایت می‌فرمایید؟ حالا شما می‌گید قرآن در ارتباط با یهود چجوری برخورد می‌کنه؟ دقیقاً اینجوری برخورد می‌کنه. نمونه ملاحظه فرمایید. این آیه که می‌خونم اگه عزیزان قرآن خدمتشون باشه می‌تونن مراجعه کنن، اگرم نه سوره مجادله آیه آخر. ظاهراً اشتباه نکنم آیه 56 اون باشه. سوره مجادله قبل از سوره حدید. می فرماید که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. این تعبیر چیه؟ میگه ای پیغمبر میخواد یک کلام بفهمه قرآن، میخواد بفرماید که با دشمنان خدا و رسولش ای مسلمان ها دوستی نکنید، این امر دیگه. اما زشت به مسلمان گفته بشود با کسی که مبغوض محبوب توست دوستی نکن. درست مثل این که من به شما در اینجا بگم که آقا مشروب نخورید، اگه برای ما این احتمال شما میدید، این توهین ماست. به مؤمن اگر بگن با مبغوض محبوب، با دشمن خدا و رسول دوستی نکن، این توهین به مؤمن. یعنی تو اصلا مؤمن نیستی، تو منافقی، تو اصلا اصل ایمان رفته زیر سوال. لذا قرآن اینجوری میگه، میگه ای پیغمبر تو نمییابی کسی را که دوست تو و خدا باشه و با دشمنان تو و خدا تحت طرح دوستی بریزه. لا تجد قوما، نمیفرماید لا تبادو، میفرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یبادون من حاد الله و رسوله. یعنی میخوام بگم اینقدر خداوند نسبت به کسانی که با او نه تنها دشمنند بلکه با طرح مکارانه و زیرکانه نفاق وارد میشن، اینقدر مفقوزانه و خشن برخورد میکنه. اگر کسی با اونها دوستی بذاره اصلا مؤمن نیست، لا تجدوس. خب اینو من سریع رد بشم برای اینکه نمیخواستم زیاد حاشیه برم، که رفقا ببینن این بحثا در قرآن کجا جایش. و لذا روایت ما یک دو تا نداریم، روایت زیاد داریم که میفرماید کسی که تبرع نداشته باشه، تبرع، حالا من غلط مصطلح میگم اون رفقا که تو ذهنشون نمونه، کسی که تبرع نداشته باشه اصلا تولیش هم محل تردیده، امکان نداره کسی تبرع نداشته باشه و تولی داشته باشه. و اما بریم سراغ اصل بحث. ببینید بنده عرضم این بود، در اول عرضم این کردم، گفتم که بحث یهود شناسی در قرآن برمیگرده به بحث دشمن شناسی در قرآن، برای اینکه رفقا به حساسیت این بحث در قرآن باز پی ببرن. شما میرید در قرآن وقتی که بحث معرفی دشمن ها مطرح میشه، خیلی قرآن شفاف و صریح برخورد میکنه. اولا با یه مقدمه چینی شما نگاه کنید، اینا که عرض میکنم این آیات معمولا در سوره مائده است. سوره مائده هم چون به دلیل اینکه از سوره است که خداوند در مدینه بر پیغمبر اکرم نازل فرموده، در مدینه بحث منافقین و یهودیان به خصوص، که معمولا یهودیان اطراف مدینه که سه قبیله معروف بودن، بنی قریظه و بنی قینقاع و قبیله سوم چی است؟ بنی قریظه و بنی قینقاع و چی؟ بنی نظیر. بله، اینا از قبیله هایی بودن که قبل از اینکه پیغمبر اکرم به مدینه تشریف بیارن، حتی قبل از ظهور اسلام، اطراف مدینه جا گرفته بودن. بحث تاریخی مفصلی هم داره که در تورات و در منابع دینی خودشون خونده بودن که در آخر زمان پیغمبری خواهد مد باشه، مشخصاتی و اینها برای اینکه استفاده کنه از اون پیغمبر و به قول معروف رو موج سوار بشن، از قبل از اینکه اسلامی اصلا مطرح شود اجدادشون اونجا جا گرفته بودن. ولی بعد از ظهور پیغمبر اکرم در قرآن میبینیم که قبلا هی به مشرکین میگفتن انشاءالله وقتی که پیغمبر بیاد با ما کمک میکند و ما هم دست با اون میشیم و شما رو از بین میبریم، که پیغمبر اکرم تشریف بردن دیدن بر خلاف اون خواستاشون هست، درست به عکس برگشتن و شروع کردن به تحریف کتاب خودشون رو، اینکه در از پیغمبر در تورات خبری نیست، و تمام دسیسه های بر علیه اسلام چه در مدینه و بعدها چه در مکه معمولا ریش هاش شما نگاه کنید برمیگرده به یهودیان. خب هم پول داشتن و هم علم داشتن. مثلا در جزیره العرب اینطور که نقل میکنن 5 تا باسواد در کل جزیره العرب در زمان ظهور اسلام بیشتر نبود، در بین اینها 3 تا یا 4 تاشون حتی اکثر، یکیشون مسلمان چیز یعنی عرب بود، 3-4 تاشون اگه دقیقش تو نکنم یا 3 تاشون مطمئنا اینا یهودی بودن. معمولا خلاصه آدمای باسواد، صاحب فکر، صاحب شعر، صاحب ادب، صاحب قلم، اینا ریشهشون به یهودی رو برمی‌گشت. این بود که تحت تاثیر قرار می‌دادن مسلمان‌ها رو و عرب‌ها رو. این است که منافقین مدینه خلاصه معمولا برمی‌گشتن اخبار رو از یهودیان می‌گرفتن. در سوره مائده بیشتر راجع به این آیه میخونه، بیشتر در سوره مائده است. از حدود آیه 51 و 2 اگر ملاحظه فرمایید شروع میشه تا حدود آیه 80 83 و 4 و 5. مطلب اینه، ببینید در اونجا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بتانه من دونکم، بتانه از ریشه بطنه میاد در عرب. بطنه یعنی از بطن دیگه، بطن یعنی شکم به اصطلاح، این پوست کاملا روی بدن. بتانه به لباس زیر میگن، لباسی که بلافاصله بعد از پوست بدن به بدن چسبیده. اون وقت این در واقع تسری داده شد به این که هر فرد بسیار صمیمی که انسان مثل لباس زیرش باهاش یگانه است به اون میگن بتانه. میفرماید ای مسلمون ها، دوست صمیمی خودتون رو اصلا غیر از خودتون نگیرید. این آدم ها آدم های قابل اعتمادی نیستن. و بعد بالاترین مصداق این افرادی که نمیتونه دوست صمیمی مسلمون ها باشه، بعد خدا با میفرماید که یهودن، که یهودیان در همون سوره مائده است، حالا تو بحثم اشاره میکنن، یهودیان نسبت به همه دیگران از اهل کتاب، چه مسیحیان و چه دیگران، بیشتر از همه به مسلمان ها دشمنن. خب این کاملا با این دو قیاس که عرض کردم نشون میدهد که یهود نمیتونه دوست مسلمان باشه ذاتن، الا حالا موارد شذ و ندر. این در واقع چشمانداز تر. وارد اصل تر میشیم. شما میدید یکی از یهودیانی که خیلی هم موحد بود و خیلی هم یار حضرت موسی بود، خداوند در قرآن از اون نام میبره، اسمشو نمیبره، اسمشو ما در روایات داریم، حتما شنیدید، عابد برسیسا، از کسانی بود که جزو تابعین حضرت موسی علیه السلام بود، خیلی هم جانماز آب میکشید. کارش به اونجا رسید که میفهمید وذکر عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علما، خیلی مقامی دیگه، ای پیغمبر به یاد بیار که یک کسی از بندگانمون که این ما از خودمون علم بهش دادیم، پیداست خیلی متعبد بود. ولی شما نگاه کنید، من به زیر چون فضا سازی در قرآن خیلی کار میکنه. ببینید شما قرآن که نگاه میکنید، سر تا سر قرآن چند تا معذرت میخوام توش فحش میبینید. فحش هیچ. اینقدر قرآن کتاب مؤدبیه که حتی در ذکر احکام بیان الهی، وقتی احکام به یه جاهایی میرسه که یه مقدار مسائل حساس میشه، مثلا مسائل روابط زن و مرد، مسائل ازدواج، خیلی با عفت، خیلی با احترام، خیلی با کنایه از کنارش عبور میکنه. چرا؟ چون کتاب کتاب مؤدبیست. ولی این آیه رو وقتی از امام سوال میکنن، از پیغمبر سوال میکنن، توضیح بیشتر میدن. ولی قرآن با عفت از کنار مسائل حتی حکمی که ناچار از حکم خدا رو بگه عبور میکنه. اما روی همین کتاب مؤدب با این فضا سازی ها، نوبت میرسه به جناب عابد برسیسا. میفرماید وذکر عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علما فانسلخ منها، از این علم ما مکارانه و منافقانه سوء استفاده کرد. همین قرآن مؤدب میفرماید این آدم مثل سگ میمونه، مثله که مثل الکلب. حالا یه آدم حتی عادی بگه که تو حرفاش برای ادب، برای احترام، برای تأکید بگه این مثل سگ میمونه، اون مثل خرس میمونه، اون مثل خوش میمونه، اونم انتظار نداره. یک کسی که سر تا سر اصلا یک کلام زشت توش نیست، حتی در احکام قد ادب رعایت میکنه، نوبت به یه آدم منافق یهودی که میرسه، میخواد چهره اون نفاقش رو یه دفعه پرده بزنه کنار، میگه این مثل سگ میمونه و تازه رها نمیکنه، میگه مثل سگی میمونه که به سمتش بری له له میکنه، به قول معروف این تحمل علیه یلحس و این تطرک و یلحس، هر روز به یه بازی مثل سگ با تو برخورد میکنه، به سمتش بری مثل سگ زبانش میاره بیرون، سگ تشنه چجوری نفسش رو از دهانش بیرون تو میکنه، رهاش هم کنی با تو رو بله میکنه، به این تطرک و یل هست. این نشان میدهد که خداوند در قرآن با یهود، البته گفتم منهای شزم ندر، یهودیان بودن که انصافاً بعد از پیغمبر اکرم به ایشون ایمان آوردن جز به، ولی در کلیت قضیه اینجوری برخورد میکرد. خب درباره همین عابد برسیسا میفرماید که فنسلخ منها فأتبعه شیطان. به خصوص من اعراب آخر کلماتو میگیرم که لطافت داره، نمیفرماید فأتبعه شیطان، نه، یه کارش به آنجا رسید که شیطان از او پیروی کرد. فاتبعه هو، مرجع ضمیر هو به کی برمیگرده؟ با عابد برسیسا دیگه، از شیطان نو، یعنی فاعل اتبع شیطان. در حالی که همه معمولا ما درباره افراد بدکار میگیم اینا پیرو شیطان هم، دنبال روی شیطان هم. میگه شیطان دنبالش را افتاد. یعنی میخوام عرض بکنم بیرید وقتی نوبت به دشمن شناسی میرسه، یک نمونه از این دشمنان رو وقتی میرسه به یه آدم عابد مقدس یهودی، میگه کارش به اونجا رسید که معلم شیطان شد. این هنوز هی دارم لایه های مختلف این قوم رو باز میکنم تا بعد به شمای کلی طرح برسیم. میرسیم به شیطان. خب جناب شیطان، تو چجور آدمی هستی که کار اون آقا به اینجا رسید که تو تازه شاگرد او شدی؟ خدا هم فهمد شیطان چند تا خصلت داشت، خیلی شفاف و روشن من خصلتاشو میتونم بهتون بگم. اگه خواستید به این خصلت‌های شیطان در قرآن مراجعه کنید، من چند تا سوره رو به خدمتتون عرض می‌کنم شفاف خداوند درباره شیطان در اونجا داره. یکی سوره هجر، سوره هجر از حدود اگر اشتباه نکنم آیات حدود 50 به بعد باید بشه، به ملائکه بود بیان می‌کند و در اونجا اشاره به این می‌کنه. خداوند می‌فرماید که وقتی که به شیطان گفتیم که سجده کن به آدم، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، بهش گفتیم فقعوا له ساجدین. وقتی که من انسان رو تسویه کردم، متعادل کردم و از روح خود در او دمیدم، خوب دقت کنید، از روح خود، یعنی میخواد بگه این انسان به واسطه یه ارتباطش با من و منفوخ روح من بودن شرافت پیدا کرد. دیگه تو به انسان سجده نمی کنی، یا به منفوخ روح من و به یک اعتبار به روح من داری سجده می کنی. شیطان میگه که فرق او لهو ساجدین، دارد فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلیس، جز شیطان. خب خداوند رو میکنه به شیطان، میگه ما منع که انتسجد لما خلقت بیده، چرا سجده نکردی؟ میگه انی لم اکل اسجد، خوب دقت کنید، انی لم اکو، اصلا امکان نداره. لم اکون ترکیب لم اکونوس، لم اکونو در زبان عربی میگن ترکیب کانه با لم استمرار رو میرسونه، یعنی من نه الان خدایا، تا الالعبد اصلا به این آدم سجده نمی کنم، سجدن به حساب تعظیم. لم اکو چی؟ چرا؟ لأس شده لبشرین خلق تهو من سلسال من، ببینید آن من سلسال من همه این مسلم، فهمید چی میخوام بگم؟ ظرافت بحث گرفتید نه؟ خداوند درست از حرف خدا استفاده کرده، خداوند در آیت اولش فرمود انی خالق بشرم من سلسال من همه این مسلم، من یه آدم میخوام درست کنم از گل گندیده خشکیده سیاه متعفن. این دقیقا معنی پنج لغت با سلسال همه مسنونم، یعنی دنباله دار. شیطان هم انگوش رو همین نکته میذاره، حرف بدی هم نمیزنه، میگه خدایا خودت مگه نگفتی که از گل گندیده خشکیده سیاهی متعفنه؟ خب من به آدمی که اینجوری سجده نمی کنم. در حالی که میگه خود خدا نفرمود که فاذا سویت و نفخت فیه من روحی، تو چطور شد به گل گندیدهش نگاه کردی، به نفخت فیه من روحیش نگاه نکردی؟ به جهات ضد ارزشی انسان که جهات سفلیشه، به جهات خاکیشه نگاه کردی، به جهت علمیش نگاه نکردی؟ لذا جواب نمیاد که نه 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 من از روح خودم درودم میدم، جواب میاد که فخرشونها، برو بیرون، فخرشونها، انک رجیم، برو بیرون، اینجا جای این حرفا نیست، برو بیرون، و ان علیک لعنت الی قیام یوم الدین، تا روز قیامت هم لعنت من بر تو. ما حرفم اینه. در سوره هجر، در سوره صاد، اگه دوستان میخوان نگاه کنن، سوره صاد تقریبا آیات آخر سوره صاد دیگه، من دقیقا آیه رو خدمتون نگم، فکر میکنم تقریبا 7-8 تا 10 تا آیه آخر سوره صاد همش راجع به این. و دیگر سوره اعراف، سوره اعراف هم الان بنده ننوشتم، اونم ظاهرا بعد حدود آیه 50-60 باشه، اگه خواستید بعد از سخنرانی بهتون آدرسش میگه. همین مطالب با یه تغییرات جزئی. در سوره صاد این داره میفهمید از تکبر تام کنت من العالین، شیطان تو تکبر کردی سجده نکردی، یه جزء عالین بودی. ببینید دقیقاً خدا انگوش میذاره رو تکبر، یعنی خصوصیت شیطان به عنوان اول دشمن انسان تکبر بود. من به خصوص تکیه میخوام بکنم که شما وقتی ما وارد قوم یهود شدیم، ببینید صفات شیطان دقیقاً در قوم یهود تجلی پیدا میکنه که بی خود نیست که خداوند سمبل قوم یهود، یعنی اون چکیده قوم یهود در نفاق رو که عابد برسیساس رو همون تکبرش انگوش میذاره، میفرماید مسئلهش مثل سگ میمونه. از اول چیز که شیطان رو نابود کرد تکبرش بود. چرا؟ اومد لجنمال کرد انسان رو، گفت مگه خدای تو خودت نگفته انسان رو از گل گندیده یا خشکیده یا سیاه متعفن خلق کردی؟ من که نباید سجده کنم. چرا؟ بل جان نخلقناه من قبل من نار سموم، من از آتش خلق کردی رو از گل، من سجده نمی کنم. خب مگه یهود چه میکنه در طول تاریخ؟ مگه یهود غیر از اون در طول تاریخ که همه رو برده و بنده و خدمتگار یک قوم برتر و برگزیده انمی فضل تو کم علال عالمی که ما شما رو برای عالمی تفصیل دادیم میدونه، لذا میگه بسیار طبیعی است که همه باید در خدمت ما باشن، ما کی رو بستیم به دیگران خدمت کنیم؟ و اگه غیر از این باشه اصلا خلاف عرفه و خلاف طبیعته، همون حرف که شیطان زن. یک دو، خدا هم شیطان میفرماید که برو بیرون، فخرج منها و اینکه رجی. دنبال آیه اینه، قال انذرنی الی یوم یبعثون، خدا یه مهلتی هم به ما بده، انذرنی الی یوم یبعثون. خدا من جواب داد که اینکه من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، باش به وقت اما تا روز قیامت نه، الی یوم الوقت المعلوم. حالا گوش کن دا شیطون برمیگردیم یه این تشکه اینجا یه تختهی بود، این آیه رو حلاجی میکنه چون قرآن ندارید. شیطانی که خوب گوش کن دارد از جن ناپیداست، قدرت تصرفش کاملا در، یعنی میتونه در انسان از همه جهت تصرف کنه، کمون که در آیه هم داره، وجلب علیهم به خیل که و رجلک و شاره کنفل اموال و اولاد، از هر جا میخوایی وارد شد به انسان، یعنی قدرت داره. در مکر و حیله که قوقاست، یعنی هم هر مکاری از شیطان مکر باید یاد گرفته باشه، در این حال هم مؤمنه. خواهید فرمان از کجا ایمانش ثابت میکنی؟ از خود آیات. خود آیات به خوبی نشون میده که هم موحده هم ربوبیت پروردگار رو قبول داره، چون اتفاقا همین آیه الان براتون خوندم همین دیگه، میگه ربه، یعنی ای خدای من، ای پروردگار من، ربه انذرنی الی یوم یبعثون. یا به خصوص در روز قیامت داره اون آیاتی که میفرماید وقتی که کفار در برابر پروردگار قرار میگیرن و مشرکین میخوان وارد جهنم بشن، میگن خدایا والله ما که کاری نکردیم، هر چی بود زیر سر این بود، شیطان بود، این زودتر از ما تو جهنم ببرد. شیطان برمیگرده میگه نه، فلا تلومونی لوم و انفسکم، خودتون رو ملامت کنه. من اون زمان اینی کفر تو به ما اشرک تومونی من قبل، من اون زمانی که به خدا مشرک شدی من مؤمن بودم، کافر بودم به اون که شما شرک ورزیدی. این است که مؤمن هم هست، اما مؤمن معنی مستره ما نبا، یعنی خدایی خدا رو قبول داره، بود پرست نیست، ستاره پرست نیست. معنیش اینکه منافقه دیگه، یعنی وقتی که میگیم مشرک نیست، مؤمنم به معنی موحد نیست که مثل در سلک موحد باشه، میشه این وسط منافقین دیگه. خب شما نگاه کنید یک چنین فردی بیاد برگرده دیگه فبی عزتک لاغوینهم اجمعین، من از نظر ادبی این آیه رو تجزیه ترتیب کنم براتون، ببینید فای تفریق، به سببیت تأکید بر قسم، عزتک خودش قسم، و به عزتک یعنی قسم میخورم به عزت تو، لا اغوینهم، لام تأکید جواب قسم، اغوینهم نون تأکید ثقیله که دو تأکید حساب میشه در زبان عرب، چون نون تأکید خفیفه یه تأکید حساب میشه، نون تأکید ثقیله دو تأکید حساب میشه، چند تاشو فا به خود قسم هم که عزتت که جایی خود داره، عزت که لا یه تأکید، اغویان نهم به اصطلاح پنج تأکید، اجمعی شش تا. یعنی ببینید شدت نفرت شیطان از انسان، شدت بغضش که میخواد هر جور شده نابود کنه این موجودو، تا توی یه آیه به این کوچیکی نشون داده میشه، میگه فبعزتک لاغوینهم اجمعین. من بحث اینجا شروع کردم که واقعا ما به عنوان یه بچه مسلمان، به عنوان یه آدم مسلمان، به عنوان یه آدم محقق نباید دشمن شناس باشیم. ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم، شیشتشون پاییدیم که آمریکا میخواد چیکار بکنه، از عراق میخواد به ما حمله کنه یا از خلیج فارس میخواد حمله کنه، یا با ترکیه چجوری ساخته، یا کشورهای خاورمیانه رو چجوری باشون کنار اومده، یا از اون ور تو افغانستان چیکار داره میکنه پاک. چرا؟ چون آمریکا دشمنمونه. توان رزمیش چیه؟ من ناب هواپیما بر داره یا زیر داره؟ چرا؟ عقلا دشمنه. آقا یه دشمنی که تازه میدونیم چقدر قدرت در ایران داره، اینقدرش میترسیم، تازه همه توان رو به کار بدیم در شناساییش. شیطانی که اینجور قسم خورده، اینجور قدرت داره، تازه ناپیداست، تمام این رو دنبال روه، نباید تحقیق کنیم. خب من میخوام حساسیت شما رو نسبت به ازناب شیطان در قرآن برمی‌انگیزم، یعنی بحث رو از بالا ما باید وارد بشه. پس اول دشمن یهود، اول دشمن شیطان، بعد وقتی در ازناب شیطان ما وارد میشیم، این یهود رو خداوند به عنوان یکی از بارزترین یاران شیطان در نابود کردن مسلمان ها معرفی میفرمایند. لذا دوستان، من معتقدم بحث رو از صفات شیطان باید شروع کنن، اون صفات رو ریز بکنن، این صفات رو ببینن در جنود شیطان چجوری ظاهر میشه، که من اگه فشرده بخوام خدمتتون عرض بکنم، در صفات شیطان به نظر من چند تا صفت رو خیلی بارز میشه پیدا کرد. مثلا کبر جزء بارزترین صفت، بعد تعصب، متعصب بودن. شما بارزترین صفت یهود در قرآن رو تعصبشون میدید. تعصب یهودیا توی قرآن تا جاییه که حتی دو تا برادر از دو قبیله، دو تا برادر با هم کنار نمیان. بذار من بهتون بگم، ولی بد نیست نه، هرچند خارج از بای، ولی بد نیست. مثلا نیا کنید، خداوند وقتی داستان یهود رو در سوره بقره بیان می‌فرماید، جزء معجزات و جزء منت‌های خدا بر یهودیان، با مذمت یهود هم نیست، میخواد بگه من این منت رو به سرشون گذاشتم، می‌فرماید که شماها همتون برادر بودید. چطور برادر بودید؟ شماها اجدادتون میرسه به 12 فرزند جناب یعقوب. جناب یعقوب کی بود؟ یعقوب فرزند اسحاق بود. اسحاق کی بود؟ فرزند جناب ابراهیم بود. شخصیت است همشون. خب جناب یعقوب 10 تا برادر داشت، برادرها همه پیغمبر زاده مگه نبودن؟ همشون هم یه مؤمن نبودن؟ 12 قبیله بنی اسرائیل از 12 فرزند یعقوب منشعب میشه دیگه، که اصلا اسرائیل یعنی همین دیگه، اسر یعنی عبد، عبری و عربی خیلی به هم نزدیک، اسر با اسیر خیلی تشبیه شبیه شده، اسر یعنی به عبری عبد، این یعنی خدا، لذا اسرائیل یعنی عبدالله به زبان عربی خون ترجمه کنیم. بنی عبدالله یعنی بنی اسرائیل که میشه فرزندان یعقوب، چون یعقوب عبدالله اسمش بود، اسرائیل بود، این همه فرزندان یعقوب بودن. درست شد؟ همشون که مؤمن بودن دیگه، یکیشون جناب یوسف پیغمبر صلی الله علیه و آله بود، یکیشون جناب بنیامین بود، کم نبودن. اینا با هم نمی ساختن، بچه هاشونا تا اونجا با هم نمی ساختن که وقتی که در وادی تیه توی قحطی افتادن، توی تیرانی افتادن، توی بیکسی و بیپناهی افتادن، سرگردان هستن، تشنم هستن. رو میکنم به زمان موسی، میگم موسی ما تشنمونه چیکار کنیم؟ از اون موسی میگه قصه نداره. حالا میگم من میگم قصه نداره، من سریع میگم مثلا از موسی مناجاتی درخواستی نه، جواب میاد که موسی با عصا بزن به سنگ، چشمه در میاد، آب بخورم. میگن نه، ما 12 تا چشمه بعد در میاد، از چشمه اندی آب نمیخوریم. آخه بابا یه وقتی ما داریم تو گل گلستون را میریم، اینجا آب، اونجا آب، من میگم آقا از این آبی که من خوردم ما تو نخور. بابا ما تشنه مونه، تو وادی تیه با آفتاب بالا سرمون، حیران، گرسنه، حالا من و سلوا بعدش میاد، تشنه، پابرهنه، نمیدونیم کجا بریم. تعصب تا اونجاست که حتی با هم کنار نمیاد. میگه فن بجسد ازر به اسا کل حجر، ای موسا بزن با اسا به حجر. قرآن تأکید میکنه فن بجسد منهو اسنتا عشرت عینا، 12 تا چشمه از سنگ میجوشه، از هر چشمه یه قدری بخورم. شما تعصب اینجوری میگید تو کجاست؟ من به خصوص شاهد قرآنی بودم، چون در روایت داره، در روایت در باب باز شدن راه اینها از رود نیل داره که وقتی که فرعون از پشت بهشون حمله کرد و اینا میخواستن وارد رود نیل بشن باز نشده بودش، اونجا روایت داره، مرحوم طبرسی در مجمع بیان نقل می‌فرماید که اونجا وقتی از موسی آب و زد تازه گفتن ما هممون ایران نمی‌ریم، 12 تا رابط باز شه، هر کدوم برای خودمون باید بریم. اونجا روایته، ممکن شما بگید که روایت ضعیف السنده، این که یه صریح قرآنه که 12 تا چشمه از آب بجوشه. این مثلا خصلت بعدیم برای نمونه گفتم، حالا در خودم یهود اگه وارد شدیم اونجا من ریز میکنم. این دو صفت سوم شیطان که خداوند در قرآن خیلی روش تکیه میکنه بحث نفاق، نفاق شیطان که فوق العاده است، واقعا فوق العاده است. یعنی انسان اگر در باب شیطان شناسی در قرآن وارد بشه میبینه انصافا از ناب شیطان کم پیش اومده از ناب شیطان رو ما به عنوان دشمن، به عنوان مشرک داشته باشیم. معمولا چهره هاشون چهره های منافقون بوده. بذار من یه نمونه شبهتون میگم باز از یهود، چون بحث اون یهود شناسیه. شما نیا کنید خدا رو وقتی داستان قارون ذکر میکنه، خب قارون کی بوده تو قرآن؟ بله بله هم میخواستم از اون قارون یه آدمی بوده هم فامیل موسی که ظاهرم میگم پسر خالش بوده یا پسر داییش بوده، هم از یاوران موسی، یاوران نزدیک مثل طلحه و زبیر که در راه چیز احیاء به اصلاح دین از موسی خیلی زحمت کشیده بوده، و هم از علما اینقدر عالم بوده که میگن تورات رو حفظ بوده، وقتی هم با صوت زیبا تورات رو میخونده مردم جمع میشه در دورش از پشت خونهش و اینور اونور گوش میکردن، یک صوت زیبایی در خوندن تورات داشته. این قارونه. خداوند اگه خواستید با داستان قارون در قرآن ملاحظه فرمایید، آخر سوره قصص، آیات آخر سوره قصص، بخش اونید این قارون خدا چجوری تشبیه میکنه. نفاق رو میخوام بگم، این آدم حالا در مورد عابد برسیسا، خب یه راهبی بود تو کوه‌ها زندگی میکرد، اصلا اخلالگری بر علی از موسی نداشت، بر اساس امیال نفسانی اومدن اغواش کردن، گفتن بیا بر علیه موسی دعا کن، تو هم مستجاب الدعوه. وقتی خواست دعا بکنه، حالا در چیز داره در تفسیر مجموع بیان ملاحظه فرمایید، یه قولی میگویند که حتی اولاغش مخالفت کرد، اولاغش رو زد، انقدر زد که کشت. نه حالا من مقیدم از روایت استفاده نشه که شفاف بحث قرآن داشته باشه، اما در باب قارون که این حرفا نبود. قارون هم عالم بود، هم آدم سیاسی بود، دست راست از موسی بود دیگه، هم آدم پولدار البته اولش نبود، هم آدم به اصطلاح جنگجو و فعال بود، همه روش حساب میکردن، هم فامیل از موسی علیه السلام بود. حالا این آدم ببینید خداوند چه جوری باش برخورد میکنه، نفاقش رو با نام سوره قصص براتون بیارم. بله این قرآن من شما پیدا کردم، باز اگر داشتید 385 به اصطلاح این قرآن های عثمان طه هاست. ببینید این داستان به خداوند در آخر سوره قصص اینجوری ذکر میکنه، میفرماید میفرماید که اصلا سوره قصص میدونید که بیشترش درباره قوم یهوده، بیشترش که من متاسفانه الان میگفتم ساعتو همین سر اون گرم صحبت شد نزدیک یک ساعت گذشت. ببینید داستان اینه، میفرماید که بعد میفرماید که ان قارون کان من قوم موسی، مثلا داستان اینجوری شروع میشه، قارون از قوم موسی بود. خب من کسی نمیدونم از قوم موسی است، بخواد بگه نه از خواص موسی بود، ان قارون کان من قوم موسی، از دوستان هم که این تعبیری که عرض کردم در اینجا روایت دارد که پسرخاله یه پسر دایش بود. بعد میفرماید فبقا علیهم، بقا کلن تعبیر بقیه به این معناست که کسی حد و حدود خودش حفظ نکنه، تجاوز کنه. در واقع بقیه در لغت مترادف طغیانه، تقا و بقا. تقا یعنی مثلا رودخانه وقتی که سیل میاد از اون حد و حدود خودش تجاوز میکنه میگه تقل بحر، بقام یعنی هم یعنی پاش از گلیم خودش دراز تر کرد. پس قارون مسلمانی بود در قوم موسی که حد و حدود خودش حفظ نکرد. خب یعنی چی؟ یعنی مشتک شد؟ میگه نه، در همون حالت شروع کرد موزیانه بر علیه موسی برام ریزی کردن. خب تعبیر نگاه کنید، فبقا علیه و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اول القوه. شروع کرد به موزیانه مال اندوزی و حرکت هایی که از راندخاری های بستا زمان حضرت موسی و من بردر موسی و من خواهر موسی و من فامل موسی و این حرفا. خب قوم یهود هم حالا بعدن تو بحثای قرآنی اگه فرصت بشه بعدن که میگم خیلی نمیدونم تو این جلسه برسه، بسیار آدمای زیرکی بودن از زمان از موسی در پولداری، در پول جمع کردن. مثلا بذارید من این واسه میگم، مثلا سامری در قرآن دیدید که داستانش خیلی معروفه دیگه. سامری و حضرت موسی میگه آخه سامری تو از کجا بر عقلت رسید که این همه قوم رو در عرض 40 روز، آخه بابا من 20 سال بیشتر، 10 سال فقط ایشون در مصر ارشاد میکرد، در زمان فرعون هنوز به پیغمبری نرسیده بود. من دلیل دارم حالا بهتون اگه موقع شد میگم. از اون بر کنعان رفتم، عوامل من کار کردن، بعد برگشتم سالها اون همه اینا رو نجات دادم از دست فرعون، از رود نیل، یوزد بهون ابنا هم و یستحیون نسا هم و فیزالکون بلا، این همه مصیبت بچه هاش دوره بچه کشی فرعون فکر بود یه سال دو سال بود، بیش از 10 سال فرعون فقط بچه میکشت، این همه مصیبت من اینا رو نجات دادم، تو چیکار کردی 40 روزه؟ بالا غیره به قول خودمون بالا غیره تن راست شما بود چیکار کردی 40 روزه؟ 40 روز هم نشد، چون 40 روزشون برگشت، 7-8-10 روزه اینا رو برگردون، چیکار کردی اینا گسل پرست شدن؟ گفت من یک کلک زدم رگ خواب اینا دستم اومد. اون رگ خوابشون چی؟ گفت ببین اولا من موقع که داشت تو رود چیز رد میشدی، از رود نیل رد میشدی پشت سرت بودم، چون سامری هم از نزدیکان موسی بود دیگه، باز از علما بود و شخصیت فهمیده. گفت من دم زیر پای اصلی که داره جلوی تو میره خاکا میجنبه، چون بر روایت داره که جلوی از موسی جبرائیل روی ناقه بود حرکت میکرد، از موسی پشت سر بود. من فهمیدم این اسب عادی نیست، از اون خاک براش هم گذاشتن تو جیبم. قرآن داره روایت نیست، فاخذت من اثر رسول، از جای پای اون فرسته برداشت این خاک، فهمیدم خاک حساسی. از اون طرف از نظر جامعه شناختی به تعبیر ما دیدم یهودی آدمی فرستی هم هیچ جور نمیتونی دلشون به خودت بگیری جز از روی پول طلا. هزاختی که موسی را گفتم که ببینید گوساله رو میخوام درست بکنیم، این گوساله هم نسل خاصی نیست، حالا از این موسی را خواهی گوساله اول نگو خدا گوساله درست بکنیم به عنوان یاد بود که باشه. حالا خب چجوری درست کنیم؟ گفت هر کس هر چقدر طلا داره از زمان فرعون جمع کرده بیاره. ببینید یه رابطه بین اون لایه هفتم دل هر کدومشون، چون پولو به این راحتی، مگه بقول یکیشون گفت مگه پول جونه که آدم به این راحتی بده؟ تو جونو بده پولو نده. یه چیزی رو گرفت که جونشون هم میگرفت نمیشد بگیره. گفت مسلم ما رو همتون طلا رو گرفت ریخت تو یه دونه بوته و این حرفا و یه گوساله، حالا گوساله هم حالا گوندم نبودا، چه بسا گوساله کوچیکی بود، یه گوساله طلایی درست کرد. بعد خودش میگه من از اون خاک تو دهن گوساله ریختم. رضا در خود قرآن داره که گوساله یه حرکت‌های غیر عادی انجام میداد. خوار، حالا آیش اگه خطرم باشه تسمع له خوار یا یخرج منه خوار، خلاصه یه صدای گوساله مانندی، خوار مانندی، شبیه به گوساله، این مثال طلایی می اومد بیرون. خب برای ما خیلی عجیب بود، لذا همین مقدمه قرار داد به این کار عجیب که این خدا می تواند باشد. حالا خدای قابل پرستش نیست، یادتون باشه و در قرآن کلا هر جا بحث رب هست تحت عنوان رب و نوعه، یعنی چه بسا سامری نمیخواست بگه این خداییست که بعد در مقابلش سجده کنید، گفت این رب و نوع موسی رفته و دیر کرده و بنا بود 3 روزه بیا، 10 روز هم دیر کرد، احتمالاً مرده یا دنیا رفته یا با آسمان رفته، چون داره دیگه با عدن موسی 30 لیله. بعد اتممناها به 30 روز قرار بود، تمام میقات و ربه یه خوره اضافه شد، همون 10 روز گفتش که نیومده است، و لذا این گوساله جای خداست، جای موساست، ارتباط شما با خدا از طریق گوساله است. اما قرازم بینید، ببینید سامری اومد دست گذاشت رو پول، رو اون چیزی که تا اون لایه های زیرین دل اینها با اون ارتباط داشت، لذا همشون یه نفع علقه، یه نفع یگانگی، یه نفع محبتی با این گوساله پیدا کردن، یه عدهشون البته با بلزاد سامری از موسی میفرماید که عرض میکنه که من دیدم اینها وابستگی به پولن، و البته چیز عجیبی هم از این گوساله دیدم. بلزاد به این سادگی نمیشه تنها یه روز گوساله پرست کرد. قارون هم همین داستان داره، میگه بقا علیهم و آتیناهم من الکنوز ما ان مفا، اینقدر بهش ما پول دادیم، پیداست پول معمولی نبوده دیگه، از همین راندخاریایی بوده که داشته دیگه، اینقدر زیاد شد که حمل کلید گنجهای قارون رو لتنوع به اثبت اول القوه. میگه یه نفرم نه، آدم های صاحب قدرت اثبه، اثبه به جوان مردای خیلی قوی هیکل میگن، اینا به زحمت کلید گنجهاش رو حمل میکردن، تازه کلید گنجهاش رو حمل میکردن. خب حالا دنبال آقای رو نگاه کنیم، بسیار اسقال له قومه لا تفتر، حالا آدم های خوب قومی کنن قارون دلت خوش نماشه با اینا، مال دنیاست دا، اینا من طریقه که دو در بردی وفوبت نمی کنه با ان الله لا یحب الفریق. بیا به سمت آخرت بر من آیت رو رد بکنم، لا تبت الفساد فی الارض، از اینجا ها میخواستم بگم فسادگری تو زمین نکن، متهم نکن این و اون رو، از راه درست پول در بیار، بیا کار درست انجام بده، ان الله لا یحب المفسدین. حالا جواب قارون ببینید، قارون برمیگرده میگه که انما اوتیتو علی علم عندی، دقیقاً این حرفا که من میزنم براتون تو صحنه های جامعه بگردید، برمیگرده میگه نه بابا من از طریق سالم کار کردم، با سواد بودم، مدیر بودم، بازرگان بودم، هنر داشتم، جرأت داشتم، جوهر داشتم، انما اوتیتو علی علم عندی، با سواد بودم، پول در آوردم، تو هم مثل من با سواد بودی، پول در انما اوتیتو علی علم عندی. خدا بلافاصله جوابش میده، اولا یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. حالا بماند وقت نگیرم تا اینجا، یه فخرج علی قومه فی زینته، شروع کرد به عدد آوردن، چه عدد آوردن به خصوص اینجا میگم آدم مرد که با زینت جلو مردم راه نمیره، این پیداست با خشم و قشم و با اون هیبت ها که دیگران رو ارعاب کنه. باز بهش گفتن که نکن، یه عده‌ای هم کلمه‌ای احمق بودن، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی بار، تا دارد اینجا که فخسفنا به یه بداره لعرض، همونیایی که دیروز مفتن کاش مثل قارون بودیم، وقتی مال قارون و خود قارون رفتی زیر زمین گفتن که چی هست؟ آره و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویک ان الله یبسط رزق لمن یشاء. حالا داستانش چیه؟ من به خصوص میخوام داستان رو بگم، در مجمع بیان مراجعه بفرمایید، جاهای دیگه هم هست، من مجمع رو میگم چون در داستان یهود این روایات در مجمع بیان اونجا داره، ببینید دست زد به کثیف‌ترین کار برای علیه موسی منافقانه، چیکار کرد؟ من از مجلس و از این تریبون و از این قرآن نو عذرخواهی میکنم، ولی داستان روایت نقل میکنم، دیگه گفت من چی کار کنم که موسی رو دیگه کلن اصلا به زانو در بیارم، چون هر کار اتهام زد به موسی که تو مال پرستی، بهش این اتهام ها نمیچسبید، اتهام زد تو خشنی، نمیچسبید، اتهام زد تو تحریف و تورات کردی، همش واقعیات برخلاف شد، و از یه را وارد بشم که دیگه موسی نتونه جواب بده. رفتش یه زنی بود در بین بنی اسرائیل، معروف بود به زشتی و بدکاری و فسق و فساد و فجور، بهش گفت من هرچی بخواهی به پول میدم. موقع که موسی رفته بود بالای منبر و داشت با هیجان تورات میخوند و شما رو ارشاد میکرد، بلند شو وایسا بهش بگو موسی تو مگه همونی نبودی که مثلا فلان موقع فلان کار زشت من انجام دادی؟ همین تو دیگه حرف نزن، بقیهش با من. حضرت موسی مثلا هر روز بلند شد و در بین بنی اسرائیل شروع به سخنرانی کردن، آیات تورات. قارون بلند شد گفت موسی اینا که داری میگی همش مال ما، سوار خودت هم هست. موسی گفت کلام خدا، اول کسی که باید اجرا کنه من هستم، من پیغمبر، چه حرفی میزنی؟ و هماهنگ کرد دیگه، تا این داشت میگفت زنه از اون مادرش گفتش که موسی اگه تو همین نبودی که اون عمل حقوق یه زنی که معروف بود بین بنی. حضرت موسی فکرشو بکنید در بین قوم یک پیغمبر خدا، عمری رو با عزت آبرو اینجور، ببینید میخوام بگم، ببینید فسق و نفاق تا اونجا میره که کسی که فامیل پیغمبره، همراه پیغمبره، میبینه راهی برای پول در آوردن نداره جز این راه، تا اینجا جلو میره که میگن وقت از موسی خیلی عصبانی میشد، انقدر رگهای گردنش متورم شده، صورت سرخ میشد و این موها صاف میستاد که حالا بنده تشبیه میکنم، روایت اینجور داره که از رگهاش خون میچکید، بله حالا اینو در روایت چه واسه به این معنا باشه که یه آدم احساس میکرد که میخواد رگ منفجر شه، ولی خون چکیدن بعید. اونجا بود که از موسی رو کرد به خدا، گفت خدا یا دیگه بس نیست که وقتی این داستان بشونه خطاب اومد که موسی ما امر زمین رو در اختیار تو قرار دادیم که دنبالش من بهتون نگم دیگه، که رو کرد به زمین گفت زمین در جا گفت بارونو بدن یه زمین تا مچ پا و رو بعدم داره تو بعد تا زانو قارون به التماس افتاد، گفت موسی اشتباه کرد ببخش من، موسی اصلا هیچ چیزی رو متوجه نمیشه، گفت زمین به تو میگن ببر همینطور تا کمرش. بعد در روایت در همون وز مجمع داره در روایت داره که حالا به خصوص اینو میگن که یک حالی هم پیدا بکنید، قارون برگشت گفت موسی تو رو به حق رحمیتی که من و تو با هم داریم منو ببخش من اشتباه کردم، موسی گفت زمین به تو میگم ببرش، که دیگه موقعی بود که سینه‌اش رو گرفته رو زمین، اونجا بود که فریادش بلند شد گفت موسی به حق رحیمیتی که با تو داری منو ببخش من اشتباه کردم، موسی گفت هیچ. و همین جناب بنی اسرائیلی که این همه خدمت اونجور شروع کرد به بت بت کردن و شایع پراکنی، که میدونی واسه چی موسی قارون رو گفت بکشته بشه؟ بخاطر این واسه مال اموالش رو بگیره، خبر به گوش موسی رسید، موسی گفت بار پروردگارا مال موسی را مال قارون را تمامش به زمین لذا دارد فخسف نایا به داره الارض، مال قارون را به زمین فردن. البته دو مدر روایت هم نتون نخوندن بعد دارد که از موسی در کوه طور آمدن اونطور که در روایت نقل میکند میگوید مثل همیشه دید نمیتونه مکالمه ای با پروردگار داشته باشه، بعد سوال شد که خدایا چه گردی چه خلاصه رینی بر قلب من هست، جواب من موسی قارون درست خیلی بدی کرد اما عذرخواهی کرد توبه کرد، هی به مچ پاش رسید گفت ببخش منو، به پاش رسید به زانوش گفت ببخش، تا به اونجا که تو رو به حق رحیمیتی که با تو داشت قسمت داد نبخشیدش، ولی اگر این قارون با اون اضطراری که داشت یک بار در خونه ما می اومد و عذرخواهی میکرد ما میبخشیدش، میخوام بگم رحیمیت پروردگار رو در نظر بگیرید، آدم خارج از بحث ما بود البته با، ولی آدم تو این فضاها با اوقات یک نکاتی تو روایت میبینه خیلی زیباست. حالا ببینید اون از نفاق، اون از مال پرستی، و مسئله بعدیش هم مکر و خدعه شیطان، حرف و سیرش بحث فراموش نکنید، داشتم صفات شیطان رو میشمردم، گفتم کبر، تعصب، نفاق، مکر و قدرت نفوس. حالا شما در بحث یهود شناسی در قرآن وقتی وارد میشید میبینید هر این چهارتا رو به خوبی در یهود در قرآن میبینید با مصادیق بارز. حالا اگر الان 11:30 من تقریبا یک ساعت خدمتون عرایزم رو عرض کردم، اگر که میخواد وارد سوال بشیم که من دو آمدگی دارم الان بحث رو قطع کنیم رفقا سوالاتش نمیدیم، اگر نه که بعد وارد خاص بحث یهود در قرآن بشیم، من ده ویژگی های اصلی رو حدود 11-12 رو بحث رو نوشتم ادامه بدیم. پس حالا در مورد اگه سوالی باشه من در خدمتون هستم، علاقه من هستم که با هم یه مکالمه رو در رو داشته باشیم. ببینید ما که انه اول بسم الله الرحمن الرحیم اول سخنرانی مونه، من تا اینجا فقط خواستم شمای اون پروپوزال طرح خدمتتون عرض بکنم که انسان وقتی میخواد وارد بحث یهود بشه، چون در اصل بحث یهود در قرآن خیلی گسترده است، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرمایند از اقوامی که بیش از هر قومی خداوند در قرآن دربارش صحبت کرده یهوده، و جالب این است که پیغمبر اکرم تشبیهی که بین امت خودش و یهود میکند این است که میفرماید همون کارهایی که یهودیان کردن شما هم در بر از من خواهید کرد، تا اونجایی که اگه اونو تو سلاخ یه موش رفتن شما تو اون سلاخ خواهید رفت. این است که خیلی حساس این بحث برای ما، این واقعا درس عبرتی است برای ما. من اگه بخوام این طرح کلا بگم، من اینجوری عرض کنم خدمتتون، ببینید قوم یهود به لحاظ تاریخی باز بحث فقط قرآنی میکنم، یعنی مدرک بنده در این عرایزم فقط قرآن، هر کمشم خواستید براتون میگم زمینی که میگم، ولی اگه بیشتر نرسیدین وقت آیهش رو خدمتون عرض میکنم. من درباره یهود میشه گفت 20 سال پیش به خاطر بحثایی که اول انقلاب در حزب جمهوری اسلامی ما داشتیم، از اونجا این بحثای تاریخی و بحثای قرآنی رو بنده دنبال کردم که اینا چکیده یه این مطالب 20-30 ساله است که خدمتون عرض میکنم. یعنی قوم یهود ویژگی خاصی داره، این است که مدت‌های طولانی این قوم به بردگی کشیده شد، بردگی به صورت بسیار وحشتناک، یعنی بردگی یه وقتی بردگی برده های صدر اسلام بودن، خیلی مؤدب و محترمانه باشون زندگی میکردن، در کنار سفره ارباب میشستن، یه در واقع نوکرایی بودن یا کلفتایی بودن به تعبیر که هزینه زندگیشون ارباب موظف بودن، این جیره خور بودن، نفقه خور ارباب بودن، هزینه زندگیشون رو ارباب تامین میکرد، بعد به خوبی و احترام باهاشون رفتار میکرد، البته برای خرید و فروش میشدن. فرقشون با یه نوکر معمولی که الان ما استخدام میکنیم به عنوان، حالا مؤدبانش میگم نوکر لفظ خوبی نیست، به عنوان خدمتکار، به عنوان دستیار، همین. اما یهودیان در زمان به اصطلاح فرعون، فرعون هم یک عنوان بود، یعنی در واقع کلیه پادشاهان، بله رو اسم اگه واسه تو ذهنتون میاد به شما کار کردید خواهدن چی؟ رامسیس، نه سلسله امپراتوری که رامسیس زمان فرعون زمان حضرت موسی بود، میخوام عرض کنم اون امپراتوریش اسمشون چی بود نمیدونید، که خلاصه سالیان سال میشه گفت بیش از 50 سال مثلا بر مصر و توابع مصر حکومت میکردن. حالا من اینا رو تو اون بحث لغوی بحث ترجمان وحی رادیو قرآن که بحث میکردم اونجا همه رو در کتابای لغت اسمشو نوشتم اونجا هست. حالا هر زمینه یهود بیش از میشه گفت دو دهه در زیر بردگی وحشتناک این قبطیان امالقه استا قبطیان بودن. خب نحوه بردگی رو شما ببینید قرآن اینجوری ترسیم میکنه، میفرماید که همه آیات اول سوره قصص رو براتون بخونم، میفرماید ان فرعون علا فی الارض، خب علا فی الارض به خوبی نشون میده چون قرآن یه فرهنگ خاصی در کلمات به کار بردن داره، وقتی میگه علا فی الارض نه اینکه گردنش اینجوری میکرد راه میره، خب اینکه چیزی نیست، یعنی به این معنا میخواست برای اینکه علا باشه هر کس زیر دست پاش بود له میکرد. شما مثلا نیا کنید در مورد بن العباس منصور صفاح که اومد سر کار، تا اونجا رفتش جلو که حتی بهترین یارانش رو گفت چون من احتمال میدم بر علیه من تو یه روزی به شوری هم اینا میکشن. ابو مسلم خراسانی کم خدمت کرده بن العباس، اصلا شمشیر ابو مسلم بودش که یا لسارات الحسین رو بلند کرد در ایران، همه به اسم اینکه اینا خونخواهی سید الشهدا رو دارن میکنن، پایه‌ای اومده بن العباس. اما برای اینکه مبادا این چهره محبوبی در ایران بود و چون ایرانی‌ها بیشترشون شیعه بودن، مبادا یه روزی این بیاد بر علیه بن العباس به جنگه، با مکر و حیله بهش امان داد و خواستش رو کشت، که ابو مسلم آخرین لحظه گفت بابا جون منو تو نکش، لاغر زندانی کن، یه روزی به درت میخورم. گفت نه من احتمالشون میدم که یه روزی بخورم کشت. ببینید این میشه علا، علا یعنی برتری داشتن، یعنی هیچ کس نمیخواد در مقابل خودش ببینه. خب فرعون برای اینکه احتمال میداد که اینها از کسانی هستن که بر علیه او بجنگن و برای رو سرقلم کنن، شروع کرد به از بین بردنشون. حالا چجوری؟ خدا آیه میگه، میگه میفهمید که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، اولا شروع کرد اینها رو گروه گروه کردن چون زمینه تأثیر درشون بود، اون گروه اون برادر فرزندان اون برادر برای این برادر اون برادر اون برای تو اینجوری گفته، اینا رو شروع کرد به همدیگه شوروندن که بر علیه فرعون نتونن کاری کنن، علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. مهمش اینه خوب نیا کنید، حالا من بزنید از رو بخونم دیگه، من این آیات رو چون اغلبش تو ذهنم هست میخونم خدمتون، ولی از خود آیه از خود سوره لطافت خاص خودشو داره. سوره قصص، بله یعنی همین آیات اول سوره قصص، این فرمید که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، خب یستضعف طائفة منهم، یستضعف از ریشه ضعفه، از ماده ضعفه، از باب استفعال، استفعال معنیش یعنی چی؟ یعنی طلب یه چیزی رو کردن، میفهمد یستضعف یعنی اونها رو میکشید به استضعاف، یعنی وادار میکرد با یه سری برنامه هایی که اینها رو دائم ضعیف نگه داره. خب من سوال میکنم مصداقش شما چجوری پیدا میکنید؟ برای اینکه آدم کسی رو ضعیف نگه داره بعد چیکار کنه؟ از جهت علمی هیچ حق درس خوندن نداشتن، از جهت خانه‌سازی و مسکن در پسترین جاهای مصر جاشون بود، از جهت خوراک فقط در حد اینکه زندگی بکنن، چون میدونید کسی که فقیر باشه دیگه ذهنش به اینکه قیام کنیم و بجنگیم این حرفا نیست، فقط بعد از شب تا صبح بدوه که شکم خودش زن بچه‌ش رو سیر کنه. و همینطور تا بقیه‌اش. شما ببینید حکومت‌های استعماری تو کشورهای استثمار زده مثل آفریقا و فلان اینا چیکار می‌کنن؟ دائم اینا رو درگیری یا جنگ‌های داخلی می‌کنن، یک قحطی یا گرفتاری یا بیماری یا ایدز یا فلان دیگه هم دیگه. این دیگه هیچ اصلا فکرش روش پیدا نمی‌کنه که حالا ببینیم اصلا در خارج از این مرزهای ما چه خبره، کی هست چی هست که داره ما رو می‌بره. یستز افتهای فلان میام. حالا هنوز قرآن رها نمی‌کنه. دنبالش می‌فرماید که یوزبه و ابنا. ببینید یوزبه و زبه، قرآن میتونست فرماید که یقتل و ابنا هم، مخصوصا قرآن انگوش میذاره روی زبه. زبه یعنی چی؟ یعنی آنگوش تا گوش بریدن. اصلا قرآن تکیه میکنه رو، یعنی به فجیع ترین وضعی بیگناه ترین فرد رو نکنید. این وقت میفرمود یوزبه و رجال هم، مردا رو میگرفت جلوی بقیه سر بورد. کاری که ببینید در اسرائیل دقیقا همین حرکت هست دیگه. مگه در اسرائیل چیکار کردن؟ در اینکه اعتماد به نفس فلسطینی‌ها رو بگیرن شروع می‌کردن مثلا مردا رو جلوی بقیه شکنجه کردن، نمیدونم سر بریده مرد رو پست می‌کردن، آدرس می‌رسون واسه خانواده‌اش. زنایی که زن مردهای جنگجو بودن مثلا به صورت قیافه های ناجور، لباس خاره، اوریان، فلان، اینا توی